اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم با تقدیم این برنامه با شما هستیم. در این برنامه خبری تازه ترین تحولات در مورد دومین روز نشست بین المللی ژنو برای کمک به افغانستان و همچنان اعلام چندین عضو ارشد کابینه جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را میشنوین. اما قبل از تقدیم مطالبی برنامه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های صحی ولایت بامیان امروز شنبه گفتند که به اثر دو انفجار در شهر بامیان حداقل 14 غیرنظامی کشته شده و 50 غیرنظامی دیگر زخمی شده است. دکتر فروغ الدین امیری رئیس شفاخانه شهر بامیان با تایید این تلفات گفته است که زنان و کودکان نیز در میان کشته شدگان و زخمیان شامل است. برخی از شاهدان این انفجارها به صدر آمریکا گفتند که شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند و قربانیان به شفاخانه انتقال داده شدند. نیروهای امنیتی ولایت بامیان در حال حاضر در محل رویداد حضور دارند، اما تا اکنون در مورد جزئیات این انفجارها چیزی نگفتند. جزئیات این موضوع را در برنامه بعدی خواهید شنید. مقام‌های حدود 100 کشور و سازمان بین‌المللی در نشست ژنو خواستار برقراری آتش‌بس فوری در افغانستان شدند و تعهد کردند کمک‌هایشان را به این کشور جنگ زده ادامه دهند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در جریان سخنرانی آنلاینش از ادامه میزان بلند خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و حملات بر غیرنظامیان به ویژه شاگردان مکاتب را شنی و زشت خواند. آقای گوترش تاکید کرد که مردم افغانستان با مشکلات جدی از جمله جنگ، فقر و تطبیق نابرابر حاکمیت قانون روبروان و از کشورهای همسایه و شرکای افغانستان خواست که با استفاده از این فرصت‌های همکاری سهم خود را در ساختن آینده سلامیز و مرفه افغانستان به جا آورند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز شنبه گفت که ترس دارد که با فرارسیدن فصل زمستان و همگیری ویروس کرونا فشار بیشتر بر مردم فقیر و جنگ‌زده افغانستان وارد شود. آقای گوترش این نگرانی خود را در جریان کنفرانس ژنو که برای کمک مالی افغانستان برگزار شده است بیان کرد. در کنفرانس ژنو که به میزبانی مشترک فنلاند برگزار شده است، نمایندگان حدود 100 کشور و سازمان‌های تمویل کننده اشتراک کردند. سرمنشی ملل متحد گفته است که با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان نگرانی بیشتر پیدا کرده است، زیرا سیستم صحی و اقتصادی آن کشور شکننده است و این وضعیت ممکن موجب رنج بیشتر برای مردم افغانستان شود. این مقام ارشد ملل متحد همچنین گفته است که افزایش خشونت‌ها به خصوص حمله بر غیرنظامیان و شاگردان مکاتب در افغانستان موجب نگرانی شده است. دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که از سال 2005 میلادی به این سو روزانه حداوسط 5 کودک در افغانستان در جریان درگیری‌ها کشته و زخمی شدند. این نهاد بین‌المللی روز دوشنبه گفت که در 14 سال گذشته بیش از 26,000 کودک در این کشور جنگ زده کشته و زخمی شده است. این اداره گفته است که این آمار نشان دهنده از اینه وحشتناک جنگ بر کودکان در افغانستان تلقی می شود. Save the Children همچنین افزوده است که بر اساس آمار ملل متحد در حال حاضر 7 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. بر اساس این گزارش از سال 2017 تا پایان 2019 میلادی بیش از 300 حمله بر مکاتب در افغانستان صورت گرفته که در این حملات 410 دانش آموز و آموزگار افغانستان قربانی شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اداره خدمات عمومی حکومت ایالات متحده نوخت دوشنبه جو بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر خواند و از آمادگی آن اداره برای آغاز روند انتقال قدرت خبر داد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که تا هنوز هم پیروزی آقای بایدن را نپذیرفته است، در پیام تویتر به تیم خود دستور داده است که در روند انتقال همکاری کند، اما تعهد کرده است که به مبارزه خود ادامه خواهد داد. جزئیات از قدیر مشرف.
امیلی مورفی رئیس اداره خدمات عمومی ایالات متحده که مسئولیت فراهمسازی روند انتقال قدرت را دارد، به خاطر تأخیر در آغاز روند انتقال با انتقادات فراوان اعضای هر دو حزب سیاسی، کارشناسان امور امنیت ملی و رهبران تجاری ایالات متحده روبرو شده است. خانم مورفی در نامه عنوانی جو بایدن نگاشته است که لطفاً بدانید که من این تصمیم را مستقلانه بر مبنای قوانین و حقایق موجود گرفتم. او گفته است که هرگز به گونه مستقیم یا غیر مستقیم از سوی کدام مقام بخش اجرایی و شمول کسانی که در قصر سفید یا اداره خدمات عمومی کار میکنند در خصوص ماهیت یا زمان تصمیمم زیر فشار قرار نگرفتم. اندکی پس از آن که رسانه ها محتوای این نامه را گزارش دادند، آقای ترامپ در یک پیام توییتر ضمن قدردانی از تعهد و وفاداری خانم مورفی به کشورش از ادارهش برای ادامه مبارزه خبر داد. آقای ترامپ در یک پیام نوشته است که ما مبارزه خوب خود را ادامه خواهیم داد و باورمندیم که کامیاب خواهیم شد. آقای ترامپ نوشته است با این وجود به خاطر منافع اولیای کشورمان سفارش می کنم که املی و تیم وی هر آنچه در خصوص مقدمات مرسوم لازم است انجام دهند و به تیم خود گفتم که آنان نیز چنین کنند. تایید پیروزی جو بایدن از سوی اداره خدمات عمومی ایالات متحده افزون بر فراهم ساختن بودجه دولتی برای انتقال قدرت اعضای حکومت جدید را قادر می سازد تا با همتایانشان در حکومت آقای ترامپ به تماس شده و خود را برای تحویل گرفتن اداره آماده سازند. این در حالی است که دعوای آقای ترامپ در ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا به جایی نرسیده و این سه ایالت جو بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر خواندند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طریق تماس تلفنی در مورد وضعیت سوریه و منطقه نگرانی قره‌باغ آذربایجان صحبت کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که آقای لاوروف و آقای ظریف همچنین در مورد اجرای کامل تعهدات توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام نیز صحبت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از این توافق هسته‌ای بیرون شد. اما جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ گفته است که پس از رسیدن به قصر سفید کشورش دوباره به توافق هسته‌ای ایران برخواهد گشت. یک دوست نزدیک جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مقتول عربستان سعودی امروز شنبه در محکمه ترکیه گفت که آقای خاشقجی از افراد نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی احساس تهدید می‌کرد. دومین جلسه استماعی غیابی در مورد قتل جمال خاشقجی در غیاب 26 مظنون به قتل آقای خاشقجی در محکمه استانبول برگزار شد. خاشقجی 59 ساله به تاریخ 2 اکتبر 2018 میلادی پس از ورود به قونسلگری عربستان سعودی در شهر استانبول نخست خفه شد و سپس بدنش تکه تکه شد. قتل جمال خاشقجی انتقادهای شدید بین‌المللی را در پی داشت و حیثیت دولت شاهی عربستان و ولیعهد آن کشور را آسیب رساند. ریاض که دست داشتن به قتل جمال خاشقجی را رد کرده گفته است که 8 نفر را به 7 تا 20 سال زندان محکوم کرده است. اما سازمان عفو بین‌المللی و سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفتند که این اقدام عربستان سعودی تمسخر به عدالت است. شمار افرادی که تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 59,315,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان بیش از 1,399,000 نفر با اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت حدود 12,422,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 257,707 نفر در صدد کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا که با موج تازه بیماری کووید 19 مواجهند، اقدام‌های جدید قرنطینه را روی دست گرفتند. اقدامی که در برخی از این کشورها موجب مظاهرات شده است. وزارت خارجه چین امروز شنبه انتقاد پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را در مورد برخورد بیجینگ در مقابل اقلیت مسلمان اویغور به اساس خواند. جزئیات از نسیم محمود عزیزی.
پاپ فرانسیس در کتاب جدیدش زیر نام بیایید خواب ببینیم راه برای آینده بهتر نوشته است که بسیاری وقت در مورد آزار و اذیت مردم بیچاره روهینگیایی، اویغور و ایزیدی ها فکر می کند. پاپ فرانسیس در گذشته در مورد آزار و اذیت اقلیت مذهبی ایزیدی در عراق و اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار صحبت کرده بود. اما نخستین بار است که رهبر کاتولیک های جهان گفته است که اقلیت مسلمان اویغور چین مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در واکنش به این اظهارات پاپ فرانسیس، ژو لیجیان یک سخنگوی وزارت خارجه چین انتقاد رهبر کاتولیکای جهان را بی اساس خواند و گفت که حکومت کشورش همیشه به صورت مساویانه از حقوق قانونی اقلیت‌های قومی و مذهبی حراست کرده است. قبل بر این رهبران مذهبی، فعالان حقوق بشر و بعضی از کشورها گفته بودند که مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ چین مورد جنایت علیه بشریت و حتی نسل کشی قرار می گیرند و بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور در کمپ ها بسر می برند. اما حکومت چین گفته است که هدف ایجاد این کمپ ها فراهم آوری آموزش های مسلکی برای مسلمانان اویغور است و ایجاد این مراکز بخشی از اقدامات ضد دهشت‌افکنی و افرادگرایی در چین است.
و مقام‌های چینی گفتند که یک سفینه بدون سرنشین را موفقانه به کره مهتاب پرتاب کردند تا نمونه های خاک و سنگ را به زمین بیاورد. اگر چین در این ماموریت فضاییش موفق شود، پس از ایالات متحده و روسیه سومین کشور جهان است که قادر شده تا نمونه های خاک و سنگ را از مهتاب به زمین بیاورد. مقام های چینی گفتند که موادی که از مهتاب به زمین انتقال خواهد یافت به دانشمندان کمک خواهد کرد تا درک بهتر از ریشه و شکل گیری مهتاب به دست بیاورند. در این حال مقام های اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا گفتند که هدف این ماموریت فضایی چین سفر به منطقه اوشیانوس پروسلورم است، منطقه‌ای که تا حال کسی به آنجا نرفته است. به گفته ناسا این سفینه برای یک روز قمری که معادل 14 روز زمین می شود فعالیت خواهد کرد و با 2 کیلوگرم نمونه خاک مهتاب از 2 متری عمق مهتاب به زمین برخواهد گشت. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش‌های این برنامه. دومین روز نشست بین‌المللی ژنو برای کمک به افغانستان با حضور نمایندگان از 70 کشور جهان و 30 سازمان بین‌المللی در سوئیس با میزبانی مشترک سازمان ملل، فنلند و دولت افغانستان آغاز شد. قرار است امروز میزان تعهد کمک‌های مالی برای 4 سال آینده به افغانستان از سوی کشورهای مختلف در پایان این روز به وقت ژنو مشخص شود. لحظات پیش در مورد آخرین تحولات این کنفرانس مصاحبه با خانم لیلا ماسدی، ژورنالیست آزاد که برای پوشش خبری در ژنو قرار داره، انجام دادیم که با هم میشنویم. امروز روز دوم کنفرانس ژنو برای کمک به افغانستان است. میخواستم تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم چی تحولات تازه شده، تا کنون کدام کشورها حاضر به کمک به افغانستان شدن؟ بفرمایید.
تشکر. امروز روز دوم و پایانی نشست سال و رفا و خودکفایی یا توانمندسازی افغانستان هست که ریاست این جلسه را طبق معمول آقای اتمر و همچنان وزیر خارجه فنلند مدیریت کردند و تا اکنون 9 کشور و نهادهای بین المللی کمک‌های خود برای افغانستان اعلان کردند و کشورها قبلا اعلان آمادگی کردند، اما با توجه به مشکل ویروس کرونا یک مقدار کاهش چشمگیر میتونیم بگویم در نحوه کمک ها به وجود آمده و خب هنوز قبل از وقت است که ما بگویم این تعداد کمک ها به چی مقدار کاهش میابه. خیلی زود است، اما در پایان نشست امروزی که شام به وقت اروپا ساعت 7 بجا خاتمه پیدا میکنه در مجموع کل کمک‌ها ارقامش معلوم میشه، اما در حال حاضر بیشتر از 6 میلیارد دلار کشورهای اهانت دهنده برای افغانستان اعلان همکاری کردند و همچنان میتونیم بگوییم که از کشورهای همسایه افغانستان، کشور هندوستان، حمایت مالی خود طبق معمول قسمی که سالهای گذشته هم برای افغانستان اعلان کرده بود اعلان کردن و امیدواری به این هست که کشورهای زیدخل و سازمانهای بین المللی هم بتانن کمکهای خدا لااقل بمون نحوی که در سال 2016 در کنفرانس اقتصادی در بروسل اعلان کرده بودن. انتظار حکومت افغانستان این هست که باید این مقدار کمکها حفظ شوه. اما
یک مسئله من میخواستم از شما سوال کنم خانم سدید، که انتظار کمک ها به چی پیمانه بود و نگرانی های در مورد کاهش ای کمک ها هم موجود است که فکر میکنین تا چی حدود باشد در مقایسه با کمک های قبلی؟
سوال بسیار خوب هست. حکومت افغانستان حدود یک هفته قبل یک طرح را فرستاده بود که یک کپی از این هم به مطبوعات افغانستان درج کرد و خواستار 16 میلیارد دلار شده بود برای 4 سال آینده افغانستان. و در نشست‌های آف د ریکورد که اینجا مقامات اروپایی داشتن اعلان کردن با توجه به مشکلات ویروس کرونا و مشکل بودجه که در این کشورها به وجود آمده، انتظار کاهش کمک ها در افغانستان وجود داره و اینا گفتن که ممکن سخت کمک ها کاهش پیدا بکنه و دقیقا اعلان نکردن که چه مقدار، اما از دوروبر کشورهای اهانه‌دهنده به شمول کشورهای اروپایی اینجا من فکر میکنم که بین 10 تا 12 میلیارد اینا مد نظر گرفتن، اما ای که کشورهای امریکا و همچنان کانادا و بعضی کشورهای دیگه اگر تعداد مقدار کمک‌های خود حفظ بکنن شاید از این حدود کم بیشتر شود، اما به هیچ وجه ما فکر میکنم که 16 میلیارد دلار به دست آوردن نمیتونن. و در حال حاضر یعنی تقریبا ما در نیمه پایانی برنامه قرار داریم و حدود بیشتر از 6 میلیارد کمک صورت گرفته و دیده شوه که تا چند ساعت دیگه چقدر تغییر به این نوع کمک ها به وجود می آید.
بنابراین تشکر خانم سدید، امیدوار هستم باز هم شما را داشته باشم در برنامه گفت و شنود که آخرین تحولات از شما بشنویم. بنابراین تشکر.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های حدود 100 کشور و سازمان بین المللی در ژنو خواستار برقراری آتش بس فوری در افغانستان شدند و تعهد کردند که به حمایت های خود از این کشور ادامه می دهند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
نشست ژنو با تاکید بر آتش بس فوری در افغانستان، پاسداری از دستاوردهای دو دهه پسین، ارزش های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، مبارزه با فساد اداری و تعهد بر تداوم کمک های مالی به این کشور پایان یافت. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در سخنرانی آنلاینش از تداوم میزان بلند خشونت ها در افغانستان نگرانی کرد و حملات بر غیر نظامیان به ویژه شاگردان مکاتب را شنی خواند. من برای نجات جان مردم و جلوگیری از گسترش بیشتر کووید 19 بر دو برابر شدن تلاش ها برای آتش بس فوری و بدون قید و شرط تاکید می کنم. این یک زمینه مناسب را برای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه خلق می کند و یک فرصت مهم برای تحقق آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است. گوترش تأکید کرد که مردم افغانستان با چالش‌های جدی از جمله جنگ، فقر و تطبیق نابرابر حاکمیت قانون روبرو هستند و از کشورهای همسایه و شرکای افغانستان خواست که با استفاده از این فرصت‌های همکاری سهم خود را در ساختن آینده صلح‌آمیز و مرفه به جا آورند. سرمنشی ملل متحد تأکید کرد Progress toward peace will contribute to the development of the entire region. پیشرفت به سوی صلح به توسعه همه منطقه کمک می‌کند و گام حیاتی در جهت بازگشت مسئول، منظم و آبرومندانه میلیون‌ها افغان آواره است. آقای گوترش از پیشرفت‌های افغانستان در بخش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری در افغانستان نیز ستایش کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که دو مجرای صلح و صلح‌سازی باید به صورت همزمان برای پایداری صلح در این کشور ایجاد شود. آقای غنی تأکید کرد که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه با جانب طالبان گفتگو می‌کند و حکومت این کشور باره‌های 5000 زندانی طالبان برقراری آتش بس موقت دو سال پیش از خود برای تامین صلح اراده و تعهد نشان داده است. می خواهم به وضاحت بیان کنم که تعهد ما به مذاکره با طالبان همچنان محکم است. ما باید به خشونتی که زندگی ما را وهم زده کرده و خوشی های طفلانه را از اطفال ما رو بوده نقطه پایان بگذاریم. جوزف بورل نماینده سیاست خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا گفت که جامعه جهانی نه تنها از طریق حمایت مالی بلکه با اقدامات امنیتی و نظامی خردمندانه و ملاحظات دراز مدت در افغانستان باید فرصت‌ها و دورنمای واقعی برای زندگی مسالمت آمیز در آن کشور را فراهم کند. روند جاری صلح با طالبان به نشانه‌های بیشتر اعتماد و تعهد به صلح توسط طالبان نیاز دارد. خشونت باید متوقف شود، فردا نه، همین حالا. ما از فراخوان سرمنشی ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای آتش بس فوری بی قید و شرط و سراسری پشتیبانی می‌کنیم. نماینده سیاست خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا افسود که آتش بس نباید نتیجه روند صلح باشد، بلکه از همین امروز آتش بس باید این روند را همراهی کند. همچنان آقای بورل تأکید کرد که برگشت نظام اماراتی در افغانستان روی کمک‌های اروپا به این کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما در بخش تعهدات مالی، بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، جامعه جهانی در نشست ژنو بالغ بر 6 میلیارد دلار را تعهد کردند. اما مبارزه با فساد، اصلاحات اداری، حسابدهی افغانستان از جمله مواردی بود که بر آن تاکید شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در سخنانش فساد اداری را مشکل بزرگ و سیستماتیک در سطوح مختلف کشورش یاد کرد و گفت که در جریان 5 سال گذشته تمامی معیارهای استراتژی کنونی مبارزه با فساد با استثنای دو معیار که در حال تطبیق است عملی شده است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که با همکاری جامعه جهانی برای تدوین یک استراتژی مبارزه با فساد کار خواهد شد که بتواند اهداف این کشور را تا سال 2024 برآورده کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ولسی جرگه افغانستان در واکنش به اظهارات امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از رئیس جمهور خواستند تا آقای صالح را وادار به استعفا کنند. اونا همچنان از ثبت شکایت علیه امرالله صالح در مراجع عدلی و قضایی خبر دادند. آقای صالح در نشست ژنو شماری از اعضای ولسی جرگه را به فساد متهم کرد. گزارش را در این مورد از سمسام سیرت میشنویم.
کاندید وزرایی که به خاطر برنامه‌شان داد مجلس آمده بودن رخصتشان کرد.
اظهارات امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در مورد فساد در پارلمان این کشور سبب شد تا آجندای روز سه‌شنبه ولسی جرگه تغییر کند و نامزد وزیرانی که برای ارائه برنامه هایشان به این مجلس آمده بودند اجازه حضور نیافتند. اعضای ولسی جرگه اظهارات آقای صالح را توهین به پارلمان و تلاش برای برهم زدن روابط قوی مجریه و مقننه می خوانند. میر رحمان رحمانی رئیس این مجلس گفت که آنان به گونه رسمی از آقای صالح شکایت درج خواهند کرد.
مشکل معاون اول ریاست جمهوری است که قانون نخوانده. همی عدم آگاهی از قانون همطور موضوعات وجود میاره. همطور که قلادواد صاحب گفتن وکلای محترم صرف در وقت صحبت خود مسئولیت دارند. نه در جرایم. کدام وکیل ما جرم کرده و محکمه سرش فیصله کرده که خانه ملت توره نگذاشته که قانون سرش تطبیق شوه. ولسی جرگه به دلیل اتهام بستن معاون اول و منظور حفظ عیشت جرگه به مراجع عدلی و قضایی رسما بر علیه معاون اول شکایت درج می نماید.
با این حال رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از آقای صالح خواست که اگر در رابطه با اظهاراتش اسناد لازم را دارد برملا کند. ولسی جرگه با صدور اعلامیه گفت که آقای صالح با چنین اظهارات در نشست ژنو جایگاه پارلمان افغانستان را نزد جامعه جهانی صدمه زده است. نظیر احمد حنفی عضو این مجلس که اعلامیه را میخواند گفت:
از مقام محترم رئیس جمهوری افغانستان مصرانه میخواهیم که جهت ترتیب اثر دادن به موارد یاد شده و تحکیم استحکام و انسجام نظام جمهوری افغانستان جناب امرالله صالح معاون نخست وزیر خود را وادار به استعفا کند تا هر روز در بین مملکت علاوه بر جنگ‌های دیگر جنگ داخلی دیگری ایجاد نکند. جزء دیگه که مانده اگر این تطبیق نشد با شورای ملی خاصتاً ولسی جرگه ماده 69 را اقدام خواهند کرد.
در ماده 69 قانون اساسی آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در سخنرانیش در نشست ژنو گفت که شماره از اعضای پارلمان در فسادهای بزرگ دخیلند.
Corruption by certain members of the parliament is big, very big.
فساد شماری از اعضای پارلمان بزرگ است، بسیار بزرگ. متاسفانه هنوز افغانستان نتوانسته است هیچ یک از اعضای پارلمان را بر روند قضایی بکشاند. این گوشه فراموش شده است. هیچ یک از اعضای پارلمان بهای شامل بودنشان در فساد را نپرداختند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که فقط روی قوای مجریت تمرکز نکنند، در دیگر گوشه ها ما را کمک کنند. ما باید با معافیت از مجازات هر کسی و هر فرد را خاتمه بخشیم.
آقای صالح از فساد در جریان تایید بودجه ملی سخن گفت و افزود که شماره از اعضای پارلمان اعضای کابینه را تهدید می کنند تا به خواستهای غیر قانونیشان تن دهند. در همین حال ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان به صدای آمریکا گفت:
علت این که افراد متهم به فساد در پارلمان افغانستان را یافتند، عدم حمایت جامعه جهانی و دولت افغانستان و رهبری سیاسی افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی پاسخگو مستقل بوده است.
اما با این وجود آقای تیموری افزود که بر بنیاد سروی ملی فساد دیدبان شفافیت افغانستان، کارمندان فاسد دولت سالانه 1.7 میلیارد دلار رشوه به دست می‌آورند که به گفته این پژوهشگر دیدبان شفافیت، این ارقام شامل فسادهای بزرگ در قراردادها، استخدامها و غصب زمین نمی‌شود. آقای تیموری افزود که فساد در قوه اجرایی 90% منابع مالی را در دست دارد، به مراتب بیشتر است و دلیل گسترش فساد در دولت، فساد در قوه مجریه و رهبری حکومت است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چندین عضو ارشد کابینه خود اعلام کرده و آنتونی بلینکن مشاور درازمدت خود و معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا را به حیث وزیر امور خارجه کابینه خود نامزد کرده. آقای بلینکن به عنوان یکی از طرفدارای سرسخت اتحاد بین المللی حقوق بشر و مهاجران شناخته میشن. آخرین تحولات در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
Iran made a fundamental choice.
آنتونی بلینکن در جریان حکومت باراک اوباما به حیث معاون وزارت خارجه ایالات متحده کار کرده و از سال 2002 میلادی بدین سو مشاور جو بایدن بوده است. مکتب را در پاریس به پایان رسانیده و یک حامی قوی ناتو و سایر متحدین و نهادهای چند جانبه است. آقای بلینکن رهبری پاسخگویی ایالات متحده را به بحران مهاجرت به عهده داشت و در سال 2016 در یک برنامه کودکان آمریکایی به نام سسمی استریت ظاهر شد تا توضیح دهد که کی پناهجو است و ما چگونه می توانیم از همدیگر بیاموزیم.
These are people who've had to leave their homes.
پناهجویان افراد اند که مجبور شده اند خانه و آبایشان را رها کنند. گروفر، می توانی تصور کنی که چقدر دشوار خواهد بود تا خانه ات را ترک کنی؟
نه خیر، من نمی توانم. هرگز برنامه سیزم استریت را ترک نخواهم کرد.
برخی از کارشناسان می گویند که نخستین اولویت کاری بلینکن ترمیم و احیای مجدد روابط و شمولیت دوباره واشنگتن در توافقات خواهد بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن خارج شده است. توافقات چون توافق هسته‌ای ایران و سایر موارد.
فکر می‌کنم نخستین و بزرگترین اولویت کاری وی احیای مجدد درک ایالات متحده به عنوان یک متحد و شریک با اعتماد تمام جهان خواهد بود. فکر می‌کنم او می‌خواهد روابطی را که صدمه دیده است دوباره احیا کند. اساساً شما می‌دانید که حرف ورد زبان گروه کاری بایدن این است که ما برگشته‌ایم. شما دوباره ایالات متحده را به پیمان اقلیم پاریس شامل می سازید و تلاش می کنید تا یک راه بالقوه را برای گسترش توافق جدید استارت پیدا کنید.
در یک اعلام دیگر، لیندا توماس گرینفیلد، دیپلمات کارکشته آمریکایی، انتخاب جو بایدن به حیث نماینده جدید ایالات متحده در سازمان ملل متحد است.
اما چی من داشتم خواب و رویه مادرم بود، کسی که مرا در اول زندگی درس داد تا بتوانم با هر گونه آزمون و یا ناملایماتی که در مسیر زندگیم قرار میگیرد مبارزه کنم.
اگر آنتونی بلینکن از سوی مجلس سنا ایالات متحده تایید شود، رهبریت وزارت خارجه را از مایک پامپیو وزیر خارجه کنونی این کشور به دست خواهد گرفت، کسی که از اپریل سال 2018 میلادی به این سو در این سمت کار میکند.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.